اونها خیلی 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 حساب کتاب ها رو الان باید درش بهش فکر بکنن تا قبل از اینکه وارد بشن. حتما درسته، حتما دیگه یک لقمه راحتی که بیان یه آدم تعبیر آقای شهید میگفت آمریکا را اشتباهات محاسباتیش این بار هم به شکست خواهند کشون، میریم سه روزه میزنیم و تموم میشه و برمیگردیم میایم. به قول ترامپ گفت موقع برگشتن یه سر کوچیکم به کوبا میزنیم، مثلا فکر کرد ایران هم همچین چیزیه. در اینجا اتفاقی که رخ داد این نبوده دیگه، دفعه‌های بعدی هم این نخواهد بود، حتما این نخواهد بود، خیلی بدتر خواهد بود. اما ما یه چیزی میگفتیم باید خیلی روشن حرف بزنیم، ما گفتیم این چرخه مذاکره جنگ آتش بس تهدید
باید تمام جنگ بشه،
باید بشکنه.
نشکسته.
حالا بعضی ها یه نظراتی دارن، میگن آقا کلن این چرخه با جنگ متعارف شکسته نمیشه، ما سراغ ابزارهای دیگری باید بریم غیره. من الان نفیان و ایجابن الان نظری نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، میخوام بگم دیدگاه‌هایی هست در این موضوع. بعضی‌ها میگن نه همین جنگ متعارف رو اگر به گونه دیگری رفتار می‌کردیم می‌شد. بعضی‌ها هنوز میگن الان اگر رفتار کنیم. اصلا ما خودمون در برنامه راجع به عملیات‌های ویژه و اینها صحبت کردیم، گفتیم این میتونه ابزاری باشه. بالاخره ببین هممون سر فکر می‌کنیم یک موضوع چه بگیم چه نگیم توافق داریم که آقا پس این هنوز هست، چجوری بشکنیمش؟ اون چیزی که باید می‌شکسته نشکسته. خب حالا وقتی این سایه هست، ما لبنان رو پس همچنان گفتم اون موضوعات ضرورت، این که کسی که برای ما کاری کرده ما برای او کاری میکنیم اینها سر جاشه، اون تعهدات شیعی اسلامی سر جاشه که گفتم برای بنده وحید خضاب این مهمه، ولی در کنارشون منافع ملی خشک روشن هم هست. بله هست، در اون منافع ملی خشک موضوع لبنان همچنان در این چرخه‌ای که هنوز نشکسته مهمه. موضوع دیگه تنبیه متجاوز، تنبیه متجاوز یکی از اون چیزهایی است که اون چرخه رو میشکنه، نه به عنوان تک عامل ولی از عوامل. حالا بالاترین حالتش چی؟ ترامپ کشته بشه، نتانیاهو کشته بشه، کاتس، هگزت، همه این عرازل و باشی که هستن، ونس، فکر نکنید ونس یه فرشته‌ایه مثلا معصومیه که صبح تا شب داره مثلا نماز میخونه و شب تا صبح هم ساعت به سجده گذاشته و همش هم داره میگه نکنید. واقعا اینطور نیست. البته ممکنه میگه در جهنم مارهایی هست که آدم ازشون به اجدها پناه میبره.
ونس میذاری کنار هگزت،
آره مثلا روبیو مثلا واقعا خیلی وحشتناکتر از ونس باشه. بله حرف غلطه. آیا یه چیز، من یه نمونه تاریخی برای شما ذکر کنم، امروز یه اسنادش آشکار شده هم در خاطرات خود افراد هم در اسناد آزاد شده آرشیف های ملی و رسمی ایالات متحده. در دوره انقلاب اسلامی، یعنی دقیقاً سال 1978 که داریم صحبت میکنیم و ابتدای 1979 میلادی که میشه 57 ما دقیقاً، در این بازه دولت کارتر یک وزیر خارجی داره که اتفاقاً اسمش ونسه و سایروس منسه، یعنی سایروسش هم به ایرانی آواز میخوره که هم کوروش باشه، و یک مشاور امنیت ملی داره که برژنسکیه. این دو نفر دو نظر کاملا متضاد در خصوص نوع تعامل با ایران و موضوع ایران دارن. هیچ کدومشون عاشق شبروی انقلابیون نیستن، اما اینکه چی کار بکنیم منافع امریکا بهتر حفظ شه اختلاف دارن. نتیجهش هم این میشه که مکرر توصیه های متضاد به شاه میکنن، و یکی از عواملی که خداوند متعال کمک کرد این انقلاب پیروز شد این بود که شاه باید امریکایی ها بهش میگفتن چی کار کنه. هر نظر مثبت و منفی هر کی راجع به شاه داره داشته باشه، اینو نمیتونه کتمان کنه. هر روز با سفرهای امریکا و انگلیس دیدار میکرد، انقدر مستقل بود، هر روز دیدار میکرد، و اونها یه روز میگفتن بزن، یه روز میگفتن نزن. بعد حالا جالبه، سفیر امریکا در ایران سمت وزارت خارجه بود، بعد گفتگوهایی که این میکرد با مثلا برژنسکی بهش میگفت نه بزن، اون میگفت نه حالا فعلا نزن، اون میگفت زیاد بزن، اون میگفت اصلا گیج میشد. پس میشه در داخل دولت، نهایتاً هم کار به اینجا رسید، سر پرونده ایران سایروس منس استعفا داد دیگه بعد از حمله به سر ماجرای طبس دیگه، و میشه کار به اینجا بکشه. بله میشه بکشه که اختلاف داشته باشه. یعنی من خواهم میگم سری رد نکنیم که آقا نه نمیشه ونس و روبیو با هم دیگه اختلاف داشته باشن سر مثلا ایران. نه میشه اینکه ما سعی بکنیم تو اونجا اختلاف های اون دوتا رو هم زیاد بکنیم، چون اونا یه چشم اندازی واسه یه دو سال دیگه واسه انتخابات ریاست جمهوری هم دارن، هر کدومشون به عنوان کاندیدای اصلی از جمهوری خواه گزینای اصلی این دوتا هن. افتی کسای دیگه هم هستن، ولی این دوتا خیلی مطرحن، طبیعتاً نزدیک ترامپ هم هستن و میتونن بیان. آیا همچین چیزی میتونه باشه؟ آره. اما ببینید در این دولت ما باید همه اینها رو میتونیم بکشیم بکشیم، به عنوان حمله کردن کودکان مینا، برای یک دونه از اون کودکان مینا باید زخمی شده بودن، همه اینها رو میکشتیم کم بود. اگر یکی از اون کودکان مینا و دیگر کودکان، دختران و پسران عزیزی که شهید شدن، فقط یه زخمی ما در این جنگ داده بودیم از این کودکان، همه اینها رو میکشتیم به جا بود. تو غلط کردی، این کار رو کردی. اما بفهمم با یه کشوری طرفن که اینطوری وای میسته سر دفاع از مردش. حالا تنبیه متجاوز این سطحش باید دنبال کنیم. دقت بکن اینو نباید بذاریم کنار. حالا بعضیا معتقدن باید سیاست رسمی و اعلامی ما باشه. من میگم مهمتر از سیاست رسمی اعلامی بودن سیاست اعمالی باشه. کسانی هم حالا جست گریخته میخوان اعلامش بکنن، نه در حد مثلا رئیس جمهور و اینا، اعلامش بکنن.
نه که نما میگه ما با سوء نیت، نه با حسن نیت وارد مذاکرات بشیم. نه باید بگیم آقا ما
این نیست دیگه،
ما باید دنبال این باشیم که بالاخره این انتقام رو هر وقت تونستیم در هر شرایطی بگیریم
و دنبالش باشیم
و دنبالش باشیم و طراحی کنیم و اقدام بکنیم.
بله دیگه، واسه همشون تاکید میکنم، حتی ونس. اما اون سطح یه سطحیه، حالا میگم الان در نزدیک نیست. ما 4 روز دیگه در اسرائیل انتخابات داریم. اگر نتانیاهو از لبنان مجبور به عقب نشینی بشه، زیر 1% میشه احتمال داد که ائتلاف فعلی حاکم در اسرائیل پیروز انتخابات بشه. فرق داره اینکه خود حزب لیکود چند تا کرسی بیاره، همچنان حالا فردا اگه شد با جزئیات راجع به داخل اسرائیل صحبت میکنیم، ممکنه حزب لیکود همچنان تعداد اکثریت آرای مطلق رو، یعنی بیشترین حزبی باشه که رأی میاره، اما دولت نمیتونه تشکیل بده و عملا یه جورایی میشه گفت پایان عمر سیاسی نتانیاهو به این معنا رقم میخوره. خب این تنبیه هست برای او یا نه؟ قطعا تنبیه هست. پس اگر ما فشار بیاریم رو موضوع لبنان و این فشار منجر به بیرون کردن رو باشه، هم ایران ابرقدرت منطقه‌ای شدنش رو تثبیت میکنه، امثال امارات دیگه اصلا دیگه به این فکر نمی کنن بیام سر جزایر سگانه حرف مفت بزنن.
یعنی چه؟ یعنی ما باید توی پرونده لبنان و عقب نشینی اسرائیل تمام توانمون رو بذاریم،
بیش از تمام توانمون رو میشه بذاریم.
این اقدام ما به تعبیری که الان وحید داره توضیح میده میشه یکی از اقدامهای تنبیهی ما. تازه یه تنبیه
سیاسیه.
بله. اقلا طرف میدونه که آقا وقتی وارد یک معرکه جنایتباری مثل تعرض به ایران بشه، آینده سیاسی از دست میده. این اقلشه. خب یعنی از این منظرش نگاه بکنیم.
بله. در این ببین ما قبلا هم از این کارو کردیم. ما سر موضوع پرونده گروگانگیری در سفارت امریکا یه کاری کردیم، کارتر باخت. و ترامپ یادتونه که سر این ماجره اون کنفرانسی که معلوم نیست چی خورده بود تو فرانسه، خیلی داشت حرف راست میزد، یکیش گفت من نمیخواستم کارتر بشم، اگه میرفتم حمله میکردم به مثلا اصفهان واسه برداشتن اورانیوم، نگفت اصفهان، گفت برای برداشتن اورانیوم، و خب سرنوشت کارتر در انتظارم بود. کارتر اومد و چی کرد و نتونست. پس ما در موضوع لبنان مسئله فقط مذاکره کردن نکردن نیست، مسئله اینه که چه جور بیستیم و سر چیا
خب
بیستیم. جدول عقب نشینی یکی از اون چیزایی که باید بیست.
خب یه سری بریم سراغ تنگی. حالا شما میخواد نکته یک میدید
تنگی هم میرسه. ببینید این گفتم مدل این بازی که داریم پیش میبریم، یعنی توافق بعد انجامش در سطوح تاکتیکی و بسیار کوچیک، یه نقطه ضعفی داره، اونم اینه که طرف میتونه سریع بره راههای جایگزین پیدا کنه و آمریکایی‌ها واقعا باید ازشون یاد گرفت. خیلی فعال روبیو اومد تو این منطقه، اون ور تو واشنگتن دیدار بین سفرا رو راه انداخت، به شدت تلاش کردن، از لابی عربستان در لبنان استفاده کردن و به یک تفاهمی رسوندن. اینجا واقعا ما عقب موندیم این بازی. و اتفاقی که خواهد افتاد چیه؟ از یه مقطعی آمریکایی‌ها میاد میگه به من ربطی نداره، من به اسرائیل گفتم برو بیرون، اسرائیل هم به من میگه چشم، اینم نامش. منتها اسرائیلی‌ها یه نامه دومی دارن که دولت لبنان میگه تو رو خدا مثلا شما در این 20 نقطه حضور داشته باشید. این دیگه رابطه دو کشور همسایه است که سالها با هم جنگیدن، اتفاقا الان میخوان با هم دیگه آشتی بکنن. خیلی سخت میشه، خیلی کار ما سخت شد.
دیروز نتانیاهو اینو توی لبنان گفت آره. مسئله الان بین دو کشور همسایه است و به ایران و حزب الله میگن برید بیرون.
شما چه؟ ما دو تا کشور همسایه.
آره بعضی میگفتن حالا ایران بره بیرون، باشه اصلا تو بگو حرفه. حزب الله که میگه بره بیرون، ما مردم جنوب لبنان هم. یعنی چی بره بیرون؟ ولی میخوام بگم حالا این حرفو صراحتا همین دیروز زد در لبنان.
من دیگه عقب بودم ببخشید. اما یه نکته ای رو میتونیم از این قضیه به دست بیاریم. خب اینه که آمریکایی‌ها دو تا نقطه ضعف دارن. یک، علاقمندی خیلی زیادی دارن به مذاکرات هسته‌ای و اینکه بیان دوباره جاسوسای آژانس انرژی اتمی داخل ایران و ببینن این تو چه خبره. دو، ابزار تنگه هرمز ابزار بسیار قوی است. یعنی این با خودش حساب کرده، گفته در یک بازه زمانی وقتی ایرانی ها دیگه اینجا رو صفر کنن و بازرس ها رو راه ندن، من واقعا مجبورم اسرائیلی ها رو بکشم عقب. پس قبل از اینکه اینا به اون مقطع زمانی برسیم، برم راه در رو اون موقعم رو بسازم. که ساخت و واقعا باید ازش یاد گرفته. واقعا دویدن توی این چند وقت، خیلی فعال عمل کردن. اما نکته خوبش هم اینه که این دوتا ابزار کار میکنه، که یکیش تنگه هرمزه. تنگه هرمز
بریم یه وضعیتی رو از تنگه هرمز بریم. یه توییتی رو این واسه کپلر که زیاد در واقع حمل و نقل دریایی رو در موردش کار میکنه اخیراً زده، این رو ببینید در مورد وضعیت تنگه، و یه ویدیوی هم از تنگه گذاشته، این رو دوستان بذارن تا حالا سراغ مقاله مؤسسه واشنگتن هم بریم. خب این مؤسسه کپلر این توییت که گذاشته، تنگ این برای حالا تاریخ رو میزنه، میگه تردد در تنگه هرمز همچنان با ثبات است. تنگه هرمز دستی جوان امروز
اول
این مال دیروزه همچنان باز و فعال بود. در این روز 24 عبور تایید شده ثبت شد.
34
34 عبور تایید شده ثبت شد و حجم تردد در هر دو جهت تقریبا به طور مساوی توضیح شده. داده ها نشان میدهد که ترکیبی متنوع از کشتی های تجاری، شناورهای مرتبط با بخش انرژی و شناورهای پشتیبانی در حال تردد بودند، در حالی که دید کلی از مسیرهای حرکت همچنان میان مسیرهای ایران، عمان، مسیرهای ثبت شده در سازمان بین المللی دریانوردی IMO، دارک اونه که AIS رو خاموش میکنن، و مسیرهای ناشناخته پراکنده بود. میگه از چند تا مسیر ایران و عمان و مسیرهای سازمان بین المللی که مسیر وسطی است و دارک هم که AIS‌شون رو خاموش کردن. این الگو نشان دهنده تداوم فعالیت‌های عملیاتی است، اما هنوز به معنای بازگشت کامل و تثبیت شده به الگوی عادی تردد دریایی نیست. از سوی دیگر با ثبت 49 حادثه منطقی تایید شده در سازمان دریایی، حوادث سازمان بین‌المللی دریانوردی از جمله حمله فیزیکی تایید شده به کشتی مارینگو، ارزیابی‌های امنیتی دریایی مرتبط با گفتگوهای آمریکا و ایران با آزمونی دشوارتر روبرو شده اند. شرایط به قبل از جنگ هنوز بر نگشته، وضعیت امنیتی هم حساسه. یه ویدیو هم گذاشتن همینا از نحوه عبور و مرور، که اون رو هم اگه دوستان بذارن همون روز تو دو روز زمانشون میده که چجوریه وضعیت. این حالا برای دیگه، این مسیر سمت ایران تنگه است، این مسیر پایین هست و ترددهایی که دارید میبینید، اینایی که دسته‌ای حرکت میکنن نامدتا اینا بود که فکر کنم داشتن مثلا اسکورت میشدن دیگه.
این وضعیت آمریکایی ها چون هواپیماهاشون رو باید بالا نگه دارن تا تمام مدتی که این کشتی بیاد اونجا رو عبور کنه، چون کاری که میکنن اینا بالا سر میمونن، آواکساشون اونجا حضور داره، بالگرداشون حضور داره که پهپاد اگر شلیک شد یا موشکای کروز صوت بتونن پدافند کنن.
عمده بیشتر ترافیک هم از مسیر بالا داره میگذره، پایین یه دوره میاد متأثر ساز میشه بعد کم میشه.
این مقاله هم تصویرشو بذاریم.
خب تصویر مقاله مؤسسه واشنگتن رو هم بذاریم.
اینه. ببینید این مقاله هم دقیقا همینو میگه، با این مقاله مفصلیه، میگه کوریدور آمریکایی ها هنوز دارن تلاش میکنن بازش کنن، ولی عمده ترافیکی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه از مسیریه که ایرانی ها مشخص کردن و خیلی هم همچنان فاصله داره با آن چیزی که پیش از 9 اسفند بوده و اون عددی که بخواد محقق بشه هنوز نشده. این مؤسسه واشنگتن برای سیاست
خاورنزدیک،
این خودش اصلا جای اندیشکده مثلا دانشگاهی و پژوهشگاه و اینها نیست، یکی از جاهایی که به شدت به آیپک نزدیکه، اسپانسرش تو البته درباره ماش بری بخونی نوشته، ما مثلا از آدمهایی که خیلی مثلا به علم و پژوهش و اینا علاقه دارن به ما مثلا کمک میکنن، ولی اینطور نیست. تو اینترنت هم برین بگردین یه جایی که خیلی به آیپک نزدیکه
لابی
و اصلا کارش هم تولید علم و دانش و پژوهش و اینها نیست، بیشتر کارش تولید سیاست های حکمرانی پیش روه، یعنی برای آینده از جناح آیپک یعنی لابی اسرائیل به حاکمیت ایالات متحده توصیه میکنه. جاش هم دفترش اینا تو واشنگتن از 1985 تأسیس شده. مقاله مفصلیه.
چی میگه؟
نیازی هم به کار چیزی نداره، یعنی کامپ سایتش در دسترس مخاطبین میتونن برن و بلدم نیستم متنشو کپی میکنم میذارم تو مترجم ماشینی و میتونن کاملشو بخونن چون خیلی مقاله زیاده. اما حرفش اصلش اینه که میاد یک توضیحی از پسا اسلام آباد تا امروز میده از وضعیت تنگه و اصل حرفی که میزنه میگه آه تنگه هنوز با آنچه که باید بشود برای غربی ها خیلی فاصله داره و عملا این ما قرار بود توی یه بازه‌های زمانی به مشکلای خیلی جدی تو حوزه قیمت ها و انرژی بخوریم. ببینید تنگه هرمز یه تفاوتی که داره اینه که فقط قیمت ها رو بالا نمیبره، سرکوب در قسمت عرضه صورت گرفته به صورت فیزیکی، یعنی یک محصولی که بوده الان نیستش یه بخشیش و طبیعتا تو دراز مدت اولین کاری که میکنه قیمت میره بالا، از یک جایی به بعد شما باید یه سری از مصارفت رو کم بکنی چون دیگه اون عرضه وجود نداره، عرضه کم شده. میگه و باید برش یه فکری بکنیم. یه اطلاعاتی آورده و میگه که من اطلاعاتی که به دست آوردم با منابع آگاه هم صحبت کردم حداقل 80 تا مین در کوریدور پیش از جنگه. این عدد رو من اولین جایی بود که دیدم پیدا کردم و میگه تمام
کوریدور پیش از جنگ کجا میشون؟
کوریدور وسط. کوریدور وسط ببینید تا قبل جنگ همه کشورها اونجا میرفتن، احتمالا مثلا به جز خود ما که خب آقای سرزمینی میمونده دیگه، هر جاش دلمون میخواسته میرفتیم، به جز خود ما اون کوریدور وسط رو میگه حداقل 80 تا مین اونجاست که مین روبی صورت نگرفته. این رو توضیح میده، میگه مین روبیشو با متخصصینش صحبت کردیم، یه کار بسیار زمانبر و سخت و پیچیده‌ایه و کشورهای مختلف باید بیان کمک کنن و از طرف دیگه با شرکت‌های دریانوردی و کاپیتان‌های کشتی‌ها و اینا صحبت می‌کنیم، اونا هم همه از آن دارن که این عدد 80 تا مین حداقلی در کوریدور قدیم خیلی عدد بزرگیه که از ما می‌خواید که از اونجا عبور کنیم، کار بسیار سختیه برای ما.
طبق تفاهم ما باید تو بازه 30 روزه، باید اگه شما می‌دونید بگو، تو بازه 30 روزه ما باید این مسیر رو پاکسازی کنیم، همچین تفاهم همچین بندی داریم.
هست گفته که ظرف 30 روز اون ترتیبات، ولی ترتیبات مینزدایونه از طرف ایرانه،
از طرف یعنی قاعدتا مثلا ما باید بگیم آخر این مینا رو با جمع‌آوری بکنیم و مسیرها رو مشخص بکنیم.
یه برداشتی بود که بعد از این که شرایط جنگی تمام بشه من میتونم برم سراغ این، یک برداشتی طرف ایرانی داره ارائه میده. حالا
نمیدونم تفسیر ما همینه دیگه. آره. ما میگیم پایان جنگ هنوز صورت نگرفته چون پایان جنگ از نظر ما یعنی پایان جنگ در همه جبهه ها، هر وقت صورت گرفت تازه من میرسم به این. حالا ما نقد کردیم این روش مذاکراتی که آقای قالیباف و تیمش دارن شرح میکنن، حداقل فهممون از اون روش رو، ولی خب اینم جزء مزایاشه دیگه، یعنی قسمت‌های بعدش رو گفتی، قسمت‌های خوبش هم بگیم دیگه.
خب 80 تا مین آره. تو مسیر هست، میگن اینم خیلی عدد،
میگن عدد بزرگیه و ما عبور نمی‌کنیم، کوریدور عمانی محدود، سپاه داره به ما هشدارهای بسیار واضحی میده و هشدارشو داره عملی میکنه و تو دوره جنگ و اون یه مدت محدودی پس از جنگ هم، پس از 40 روز هم، سپاه بارها و بارها ثابت کرده که میتونه جلوی ما رو بگیره، این کار رو میتونه انجام بده. نهایتا تو قسمت آخرش هم حالا یک سری توصیه داره برای حکمرانی آمریکا که اگر کسی اینها رو بخونه میتونیم اونجوری بفهمیم که ایالات متحده آمریکا اگر بخواد در زمین بازی اندیشکده های نزدیک به رژیم بازی کنه کدوم سمت حرکت میکنه، که اینجا هم
چیه پیشنهادش و توصیه؟
پیشنهادش اینه که تا یه حدی ترتیبات ایرانی باید پذیرفته بشه که عبور و مرور تسهیل بشه، اما اولا باید با درآمد ایران از تنگه هرمز مخالفت بشه. ببینید یه دال مرکزی که داره میگه زمان محدوده، همون صحبتی که فکر کنم دیروز آقای شاکری هم داشت، میگفت زمان برای ذخایر اینها محدوده، اینم دال مرکزیش اینه. البته تقریبا یک سوم ابتدایش میگم مقاله طولانیه، یه آنچه گذشت خیلی مفصل تو حوزه دریانوردی از تنگه هرمز میده. بعد میگه ذخایر محدوده، باید بالاخره از طریق آزاد کردن دارایی های بلوکه شده، دادن اسقاطیه های تحریمی برای فروش نفت و اینجور چیزها، کاری کنیم که ایرانی ها بذارن تردد کاملا برقرار بشه.
پس مسئله شون بازگشت تردد بسیار جدیه،
بسیار جدیه. از اون طرف بسیار بسیار جدی روی دو چیز وایستاده، یکی این که لبنان باید با ترتیبات اسرائیلی بره جلو، اگر نه دولت اسرائیل و رابطه حسنه، دیگه نمیشه گفت رابطه فراتر از برادری که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها وجود داره دچار خدشه میشه و خیلی نگرانه. میگه ممکنه اگر این بشه یک اتفاقات دومینوواری بعد از این بیفته و نمیدونیم چیه. ما و اسرائیل، میگه ما و اسرائیلی‌ها تا حالا با هم دیگه استکاک به این شکل نداشتیم. باز میشه ارجاعش داد به صحبت‌های فکر می‌کنم دیشب این آقای مایک هاکبی،
سفیر امریکا توی اسرائیل.
اونم خیلی آدم عجیبیه، یه چیزی شبیه دولت لبنان میمونه.
خب تو بود که رابطه امریکا و اسرائیل مثل زن و شوهره.
آره،
شوهری که خیلی رابطه خوبی دارن.
آره، زن و شوهری که خیلی رابطه خوبی دارن و ما طلاق نمیگیریم،
یعنی اصلا ما نمیتونیم طلاق بگیریم، چون اگه طلاق بگیریم هزینه های طلاق رو هیچ کدوم نمیتونیم بپردازیم. آره. گفته بود حالا بیاییم معذورش بود که حالا زن و شوهر به نخر بگو زن و شوهر دعوا کنم ابلمو باور کنم، تقریبا اینو گفته بود
که اما حالا خوب گفته، یعنی رابطه خوبی گفته،
گفته بود بالاخره ما ممکنه یه کوچولو حالا اصلا یه اختلاف این که بتون جدا شن این دوتا، اصلا این تصورات نیست، نه همچین چیز رخ نخواهد. آره. حرفش این
این خیلی میگم شبیه یه ذره عجیبه، یعنی شبیه سفیر آمریکا نیست، انقدر موازش نزدیک به کشور میزبانه.
صحبتی که دکتر کارسون اومد، من به دوستان توصیه میکنم دکتر کارسون یه ویدیوی تقریبا یک ساعته راجع به این مصاحبه نم دیدی یا نه؟ غیر از خود
مصاحبه
یه دونه یه ساعته توضیح داد که چی شده تو فرودگاه
چه جمع مصاحبه رو گرفتیم. بعد
نگفتش حواستون باشه این سفیر ما توی اسرائیل نیست، ببین سفیر اسرائیل اینجا، اصلا منافع اسرائیل واسش مهمه، اون از دید همون ماگا صحبت میکرد و امریکا فرست و اینا، بابا این اصلا عجیب، هرچی دارد میکنی منافع اسرائیل رو اولویت
میده. هاکبی کشیشه. بله، چهره کاملا مذهبیه و کاملا
مسیح
صهیونیسته، یعنی باور و اعتقاد و ایدئولوژیشون.
آخه میام فارکت دو، پس یک میگه لبنان رو باید حواسمون باشه، باید با در تعامل کامل با اسرائیل بریم جلو، نباید تضعیف بشه، همین که آقا وحید گفت واقعا اگه بره عقب مرگ حداقل سیاسی نتانیاهو اتفاق میفته.
سر دنگه چی میگه؟
میگه ایرانی ها نباید به پول برسن، میگه این اون جاییه که ایرانی ها میتونن خیلی کارا باهاش بکنن، که توضیح میده میگه ببینید پول، میگه ایرانی ها اگر حکمرانیشون اینجا برقرار بشه لزوما نخواهند رفت سراغ پول درآوردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلان کشوری که از اینجا داره هلیوم میبره که در صنایع مثلا
هوش
مصنوعی استفاده کنه، ممکنه بیاد مثلا یک آدمی از تو رو دستگیر بکنه، ممکنه یک شبکه جاسوسی در ایران راه انداخته باشه و شما بفهمی شبکه داره ولی نمیتونی جاسوساشو بگیری، ممکنه یک کار تحریمی بکنه، یک کشتی تو در آبهای اون کشور توقیف بشه. میگه ایران میتونه همه این مشکلاتشو حل بکنه، فقط مسئلهش مسئله درآمد نیست. همین بحثیه که آقا اینجا عبور ایمن من باید ارنجمنت ترتیبات بذارم که شما عبور ایمن داشته باشید، الان ایمن نیست و شما به گیر میخوری دیگه.
اینجا دقیقا اینجا که ما صفر باستیم سر آره، حاکمیتش آره. و بعد
این مقاله میگم خود مخاطبینمونم خوبه برن بخونن، به زحمتش میارزه. ببینید این توصیه های لابی اسرائیل به جریان حکمران آمریکا، یعنی دشمنترین دشمنان میخوان این اتفاقا بیفته، میشه بهش فکر کرد، اینو باید در نظر گرفت که توصیه هاشو حالا میکنه که به لحاظ شکل جزئی باید چه کارهایی بکنیم، اتفاقا توش داره یک سری امتیازات اقتصادی کوتاه مدت برای ما میبینه ها، میگه اینها رو باید بدیم که اینا یک چسبندگی به مذاکرات در آینده نزدیک و میان مدت پیدا بکنن، بعد حالا احتمالا یعنی چیزهای بیشتری دارن دیگه. اینو دیروز آقای شاکری هم میگم، میگه اگه مشکلات اقتصادیشو حل بکنه، مشکل انتخابات میان دوره‌ایشو حل بکنه، اون موقع خیلی انگیزه داره که دوباره با ابزارهای نظامی.
ولی دیگه ما همین وضعیت رو نگه داریم تو تنگم، یعنی میگه روزم آقای دکتر شاکری گفتن میگه خب تنگم هم از قبلی بر نگشته، خب چون ما هم حق داریم دیگه، ما طبق بنده یک میگیم آقا بنده یک و بنده پنج، آقا بنده یک بنیه و اساس همه این تفاهم‌نامه از فرقاق پیدا نکرد و تشخیص بشه به شکل کامل، تنگم فعلا به اون شرطی که شما می‌خواید برنمی‌گرده.
این نکته وضعیت مثبتی است، اینم باز از جهت مذاکراتی
این وضعیت خوبی الان در تنگ حاکمه در واقع، با همه حالا بازی که ناس در کوریدور عمان دارن در
میارن. ببین حالا که واقعا همش به تیم مذاکراتی برمیگرده یا نه، حتما ببخشید زیادش برمیگرده دیگه، اونها این رو محقق کردن ازشون درد نکنه. درست هم است اینکه امریکایی ها نیاز داشتن به این، منافعی نیست اینها این زحمت رو کشیدن. چیه؟ ما میگفتیم ما آتش بس کردیم موقع اسلام آباد و محاصره دریایی وجود نداشت، ما نفت میفروختیم، ذخایر دنیا داشت خالی میشد، به همه داشت فشار میومد، ولی ما داشتیم نفتمون رو میفروختیم و متحد اصلیمون هم که چین بود یه بخشی از نیازش رو داشت تأمین میکرد و خلاصه اوضاع به نفع ما بود. امریکا چی کار کرد؟ یه کار رو سخت کرد، محاصره دریایی. الان محاصره دریایی رفت، ما بقیه چیزا دوباره همون برگشته به تقلقی قبل، یعنی ما دوباره داریم نفت میفروشیم، اونها دارن یه چند تایی میبرن چند تایی میاد و این وضعیت کش دادنش از این جهت خوبه، به شرطی مابقی چیز اسقاطیه و فلان و اینها باشه. اون دیدی که نیما گفت تاکتیکی نگاه میکنن، بله یه دستاورد عینی داره، اینو باید اذعان کرد. دستاورد عینیش هم اینه که خل اسقاطیه که در سایت اوفک هم هست، وزارت خزانه داری امریکا هم میگه تو هم نفت تو راحت میفروشی، مقصد جدید هم پیدا میکنی، در عین حال نفتی که به چین میفروختی رو الان یهو چیز نمیشه مثل دوره قبل، دورهای قبل اشتباه بکنی بیای مثلا بگی به چین نفروشم، اونا سر جاشه، محاصره هم نیست. این خوبه، ولی تا کی میشه این رو کش داد؟ اگر ما بتونیم وضعیت رو حفظ بکنیم، تو جاهای دیگه فشار بیاریم خوبه. ولی باز میگم این نگاهه بعضی وقتا، من این اشکالی که من بحث تاکتیکی دارم اینه که باعث میشه که اهداف تاکتیکی ابزارهای تاکتیکی داره و ابزارهای تاکتیکی ذاتن نمیتونه به اون اهداف بزرگتر برسه.
بسیار وقت داریم؟
یا حد 10 ثانیه 20 ثانیه
ان شاء الله بعد.
خیلی متشکرم نیازن، خیلی ممنون آقا وحید، خیلی ممنون بیننده برنامه به وقت ایران بودید. حالا انشاءالله بخش دوم صحبت جناب دکتر قالیباف هم که بیاد اون نکات بیشتری طبعا خواهد بود، ما هم با دقت نگاه میکنیم، باز خدمتون خواهیم بود. هر شب بعد از نماز مغرب شبکه خبر در خدمتتون هستیم. زنده باد ایران، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
یک نکته، یک پیام.
به نام خدا. سلام به همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو. دکتر کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با توجه به اینکه در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، در این فصل گرم سال و در قالب اینکه یک تجمعات انبوه رو ما در این مراسم داریم، می‌خواستم چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. اگر افرادی بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل دیابت، فشار خون، مشکل قلبی، بیماری‌های اعصاب روان، تشنج، در نظر داشته باشین که همه داروهایی که برای کنترل این بیماری‌ها استفاده میشه میتونه مکانیزم تنظیم دما رو در بدن دچار اختلال کنه، به عبارتی میتونن علائم رو دیرتر بروز بدن و پیچیدگی‌های علائم رو تشدید کنن. بنابراین اگر که شما دچار علائم شدید یا بیماری‌های شدید زمینه‌ای هستین، مثلا فردی که نارسایی کلیه داره و در حال دیالیز، دیابت شدید داره که وابسته به انسولین هست و به سختی کنترل میشه، فشار خون بالا داره، مشکل قلبی داره که اخیراً مدیریت شده، توی سی سی یو بستری شده یا آنژیوگرافی شده و مواردی از این دست، لازمه که در نظر داشته باشین تا جایی ممکن در فضای گرم، از حضور در فضای گرم اجتناب کنین، به خاطر اینکه میتونه خیلی خطرناک باشه. در کنار این، افراد دیگه که حالا بیماری‌های ملایم‌تری دارن، همیشه مد نظر داشته باشین علائم گرمازدگی میتونه در شما خیلی دیر اتفاق بیفته و مدیریت و درمان اون هم میتونه بسیار سخت و دشوار باشه. به این خاطر به نکات پیشگیری از گرمازدگی نظیر نوشیدن آب به صورت متناوب و جرعه جرعه، استفاده از لباس‌های خنک، حضور در محیط‌های کمتر متراکم اهمیت بیشتری خواهد داشت. شب بخیر میگم به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در این لحظات آرام شب بین چندین شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن